أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب ما بحثمون در این بود که آیا اجتهاد به لحاظ رجوع غیر چه حکمی داره؟ آیا لازمه انسان بره استنباط کنه تا بتواند به عنوان پاسخگوی سوالات دیگران به احکام آشنا باشه؟ بالاخره اجتهاد به این لحاظ واجبه یا نه؟ عرض کردیم عقلا هیچ لزومی نداره، بیانش رو اشاره کردیم، اما شرعا گفتیم دو دلیل بر وجوب اجتهاد اقامه شده، یعنی اگر ما بخواهیم بگیم که از دید شرع استنباط احکام شرعیه و اجتهاد واجب است برای این که دیگران بتوانند مراجعه کنند و یه نفری باشد که پاسخگوی سوالات دیگران باشه، یه دلیل این بود که اجتهاد یکی از مصادیق بارز و روشن لزوم حفظ دین و ضرورت جلوگیری از اضمحلال و اندراس دین، و ادله ای داریم که دلالت می کند بر ضرورت حفظ دین و جلوگیری از اضمحلال و اندراس دین. اشکالی به این دلیل شده بود، این اشکال رو ما عرض کردیم و جوابش رو هم دادیم. اما دلیل دومی که اقامه شده آیه نفره، فلولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. خب این آیه نفر الحمدلله تو این بحث ها بهش زیاد استناد میشه، تو بحث قبلی هم اگه خاطرتون باشه وجوب اجتهاد به لحاظ عمل نفسهی اونجا هم ذکر شد، اینجا هم بیان میشه که شاید مناسبتش با این بحث بیشتر باشه. شما اینجا میخوایم ببینیم استنباط و اجتهاد برای به اصطلاح پاسخگویی به دیگران و به لحاظ رجوع دیگران واجب یا نه. خب این آیه مدلولش اصلا همینه که چرا یه عده‌ای پا نمیشن برن مدینه خدمت پیغمبر تفقه در دین بکنن که وقتی که برمیگردن قومشون رو انذار کنن لعلهم یحذرون. یعنی لازم نیست همه نفر برای جهاد داشته باشن، یه عده‌ام باید نفر برای تفقه بکنن و برن خدمت پیغمبر تفقه و تعلم کنن، برگردن در نزد قومشون و اونها رو انذار بکنن. خب مناسبت این آیه با این بحث بیشتر تا بحث قبلی، بالاخره این آیه تقریبا بیان دارد می کند که باید یک گروهی برن یاد بگیرن بیان به بقیه بگن، یعنی این بیان برای دیگران همون حیثیت که اینجا ما داریم بحث میکنیم، اجتهاد به لحاظ رجوع غیر. لذا مناسبت این آیه و استدلال به این آیه با این بحث از بحث گذشته بیشتره. خب حالا آیه واقعا به این آیه میشه استدلال کرد و وجوب شرعی مولوی، وجوب نقصی در اجتهاد به لحاظ رجوع غیر ثابت کرد؟ این محل اشکال. ما سابقا هم گفتیم وجوبی که از آیه نفر مستفاده یک وجوب شرعی نفسی نیست، وجوب ارشادیه. قرائنی هم در آیه وجود داره، همون لعلهم یحذرون لینذروا قومهم، اینها قرائنی است بر این که وجوب در این آیه، وجوب تفقه و تعلم، یه وجوب ارشادی است. خب اگر وجوب ارشادی شد دیگه فرقی نمی کنه که این به لحاظ عمل نفسهی باشد یا به لحاظ رجوع غیر. بالاخره آیه که از این دو جهت فرقی نگذاشته، یعنی نیمده بگه این فقط از حیث رجوع غیر است، گرچه در این جهت دلالتش آشکارتره، ولی به لحاظ عمل خود شخص هم میتونه مورد استناد قرار گیره. خب حالا اگر ما گفتیم وجوب آیه نفر یه وجوب ارشادیه، دیگه نمیتونیم اینجا استفاده وجوب نفسی و مولوی برای اجتهاد به لحاظ رجوع غیر بکنیم. لذا به نظر میرسه این آیه مهمترین مشکلش اینه که وجوب ارشادی رو داره بیان میکنه. به علاوه مشکل دیگر که حالا سابقا هم فکر میکنم اشاره کردیم، این که اصلا این تفقه که در این آیه ذکر شده درست است که به معنای تعلم احکامه، ولی اگر حتی ما این تفقه را مطلق بدانیم، این لیتفقه فی الدین، بگیم اعم از این که احکام رو یاد بگیرن، یا حالا تفقه به معنای اصطلاحی همین که تو ذهن ماست، یعنی مطلق بگیریم، اگر حتی ما برای لیتفقهو اطلاق قائل بشیم که شامل اجتهاد محل بحث ما هم بخواد بشه، این مشکله. نمیتونیم. چرا؟ چون حداقل این است که در زمان پیغمبر این اجتهاد و تفقه اصطلاحی رایج نبود، یا صرف علیکم السلام یادگیری احکام بود یا نقل روایت. تفقه بیشتر شاید به این جهت شناخته می شد در عصر پیغمبر. نمونه هایی از اجتهادات رو در عصر پیغمبر نقل می کنن، مثلا اجتهاد عمار یاسر یا سعد ابن معاذ در بعضی از موارد، ولی اونا اجتهاد مصطلح نبود و نیست. لذا بر فرض که وجوب مولوی نفسی هم از این آیه فهمیده بشود، این اشکال دوم و جواب دومه به استدلال به این آیه، بر فرض که وجوب نفسی هم فهمیده بشه، در حالی که گفتی وجوب نفسی رو اثبات نمی کنه. این وجوب وجوب ارشادی است. سلم نا وجوب مولوی نفسی باشه، در مقام بیان وجوب شرعی نفسی مولوی تفقه و اجتهاد باشه. این اجتهاد مصطلح محل بحث ما رو وجوبش رو ثابت نمی کنه. لذا به نظر ما از آیه نفر وجوب شرعی اجتهاد ثابت نمیشه. خب ما دو تا دلیل اقامه کردیم، نتیجه بحثی شد، میخواستیم ببینیم آیا اجتهاد واجب شرعا، یعنی بالاخره یه عده‌ای باید باشن تا به دیگران پاسخ بدن، تا دیگران بهشون رجوع بکنن. این عقلن که لازم نبود، شرعن واجبه، میگن بله. دلیل بر این مدعا همون ادله داله بر ضرورت حفظ دین و جلوگیری از اضمحلال و اندراک دین که اجتهاد یکی از مصادیق اونه، و چنانچه اجتهاد ترک بشه سر از اضمحلال و اندراک دین در میاره که این حرام. دلیل دوم رو ما قبول نکردیم، آیه نفر دلالتی بر وجوب اجتهاد نداره. خب حالا نکته و بحثی که در اینجا مطرح میشه این است که حالا این وجوب شرعی که اینجا برای اجتهاد ثابت شد کفایی است یا نه؟ آیا این اجتهاد واجب کفاییه یا عینیه؟ قبل از این که به بررسی اقوال بپردازیم که بعضی ها قائلن این که این وجوب عینیست، البته نادرن، و اکثریت قریب به اتفاق قائلن به این که این وجوب کفاییست، ادله‌ای دارن، باید اینها رو نقل بکنیم. اما قبل از اون یه نکته ای رو من عرض میکنم. ما بحث از کفایی بودن اجتهاد، کفایی بودن وجوب اجتهاد یا عینی بودن وجوب اجتهاد رو در این قسمت از بحث مطرح کردیم، در این عنوان اجتهاد به لحاظ رجوع غیر. در اون جهت اولای بحث که اجتهاد به لحاظ عمل نفسی بود ما این بحث اونجا مطرح نکردیم، خاطرتون هست که اونجا فقط عرض کردیم که آیا اجتهاد به لحاظ عمل نفسی واجب هست یا نه، وجوب شرعی داره یا نه، چه رسیدیم به این که وجوب شرعی نداره. اما دیگه اینجا کفایی بودن و عینی بودن و اونجا بحث نکردیم، اینجا متعرض شدیم. چرا بحث از وجوب عینی یا کفایی رو اینجا مطرح کردیم در این جهت ثانیه؟ احسن، یعنی امکان وجوب کفایی در اونجا نیست. حالا چرا نیست؟ درست فرمودید، چرا نیست؟ احسن، یعنی دیگه نمیشه کسی دیگه متصدیش باشه. ببینید، پس این بحث رو ما اینجا مطرح کردیم اونجا مطرح نکردیم به دو دلیل. اولا در اون جهت اولا اصلا وجوب کفایی معنا نداره، چون در اونجا بحث از اجتهاد به لحاظ عمل خود شخصه، یعنی برای تکالیف خودش اجتهاد بکنه. خب اگر فرض این شد دیگه نمیشه تصویر کرد که با تصدی برخی از مکلفین از بقیه ساقط بشه. همین معنایی که برای واجب کفایی هست. ثانیاً ما اصلا اونجا وجوب شرعی رو نفی کردیم. اجتهاد به لحاظ عرض و حضور شما وجوب تعلم هم وجوب شرعی ثابت نشد و گفتیم وجوب ارشادی است. حالا با فرض ارشادی بودن دیگه معنا نداره بحث کنیم که این وجوب کفایی است یا عینی. اگه یه وجوبی ارشادی شد یعنی ارشاد به حکم عقلی یا عقلا، این دیگه عینی و کفایی بودن درش معنا نداره. البته بعضی ها خواستن وجوب کفایی رو در دایره احکام ارشادی هم قرار بدن. یعنی چی؟ یعنی میگن مقسم حکم عینی و کفایی حکم مولوی نیست، لقائل ان یقول که حکم ارشادی هم میتواند تقسیم بشه به حکم به واجب عینی و واجب کفایی. یعنی واجب ارشادی هم میتونه منقسم بشه به واجب عینی و واجب کفایی، ولی این حرف محل اشکاله. مشهور که بالاتر از مشهور معتقدند که واجب مولوی است که تقسیم میشه به واجب ارشاد، واجب عینی و واجب کفایی. لذا این بحث رو ما اینجا مطرح کردیم به این دو جهتیش که اشاره کردیم. خب حالا بعد از تذکر این نکته ببینیم این وجوب شرعی که برای اجتهاد به لحاظ رجوع غیر ثابت شده آیا عینی است یا کفایی. در مقام این نکته رو باز دقت کنید، در مقام استدلال بر عینی بودن یا کفایی بودن وجوب اجتهاد، انسان وقتی به عبارات فقها و کتابها که مراجعه میکنه بعضن بین این دو جهت هم تفکیک نشده. گاهی ادله ذکر میکنن برای وجوب کفایی اجتهاد که هیچ معلوم نیست این ناظر به کدام یک از این دو جهته. به نحو مطلق میگن مشهور این است که اجتهاد واجب نفسی کفایی است، به این دلیل چند تا دلیل ردیف میکنن. اما اون دو جهتی که ما حالا تو بحثمون داریم تفکیک میکنیم در مسئله کفایی بودن، این خیلی روشن تفکیک نشده که خب حالا شما که دارید دلیل میارید این واجب کفاییه، این به لحاظ رجوع غیره. خب این که ما گفتیم به لحاظ عمل نفسی امکان نداره، اما بعضی در ادله این جهت رو درش رعایت نکردن. خیلی این جهات روشن نشده که از موضوع شما کدام یکی از این دو جهت مد نظره. من اینو گفتم که شما با این نگاه به ادله نگاه کنید، ببینید این ادله ناظره به کدام جهته، یا اصلا جهتی درش نمیشه تفسیر کرد. کلی دلیلی گفتن برای اینکه اجتهاد واجبون شرعن، واجبون کفاییون، کلی گفتن. خب ما این دو تا نکته رو قبل از اینکه حالا اقوال رو ذکر بکنیم اشاره کردیم. دو تا نکته چی بود؟ یکی این که این بحث وجوب کفایی و عینی در اجتهاد در جهت ثانیه بحث ما متعرض شدیم، در جهت اولا متعرض نشدیم. دو دلیل هم براش گفته. دوم اینکه در مقام استدلال بر وجوب کفایی یا عینی چندان بین این دو جهت محل بحث تفکیک نشده که آیا این از حیث عمل خود شخصه یا از حیث رجوع دیگران. بعد از ذکر این دو نکته عرض می کنیم در اینجا به طور کلی دو قول وجود داره. یک قول، قول به وجوب عینی اجتهاده، و قول دوم قول به وجوب کفایی اجتهاد. اما قول به وجوب عینی اجتهاد توسط بعضی از فقها حلب ارائه شده و بعضی از قدمای اصحاب، اینا قائل بودند که اجتهاد وجوب عینی داره. به نظر اونها در همه مکلفین و عوام استدلال واجب بود و میبایست مردم احکام را با استناد به ادله به دست بیارن. حالا اینکه چرا به این ملتزم بودن، شاید یه جهتش این بود که در اون ایام حالا اجتهاد انقدر پیچیده و مشکل نشده بود، یه امر بسیطی بود نسبتاً و قابل تحصیل بود. به هر حال اونا این حرف رو زدن. قریبه به این بیان هم از ناحیه کسانی که تقلید رو تحریم کرده بودند بیان شده. اونا می گفتن که شخص عامی باید به عارف عادل رجوع بکنه و عارف عادل هم مدارک احکام و مستندات احکام را برای این عامی بیان کنه، چنانچه او توانست مدلول ادله را بفهمد و بها. اگر نتوانست باید این عالم عادل، این عارف عادل به او مدلول ادله را بفهماند و چنانچه ادله متعارض بودن باید راه جمع بین المتعارضین رو به اونها بیاموزه و اگر هم جمع ممکن نبود از راه اخبار الهیه روشها و راههای ترجیح رو برای اونها بیان بکنه. شما حساب کنید این اگر بخواد اتفاق بیفته برای اشخاص عامی چه مشقتی. حالا اشکالاشو عرض میکنیم، ولی بالاخره این رو گفتن که همینجوری که مثلا بپرسید آقا مثلا حکم نماز و روزه در بلاد کبیره چجوریه، این کافی نیست، او یه جوابی بده تمام بشه بره. باید دلیل، ادله، اگر تعارضی وجود داره بین ادله، راه‌های جمعش، یه مصیبتی میشد این اگر این اتفاق می‌خواست بیفته. شما اصلا تصورش هم برای ما مشکل حالا می‌خواستید اینا رو همه رو بیان می‌کنید. پس اینجا ببینید در واقع در ذیل این عنوان ما دو تا نظر گفتیم که اینا به هم در حقیقت قریبه به همن. قول به وجوب عینی اجتهاد با قول به حرمت تقلید تقریبا نزدیک به همن. درسته وجوب عینی اجتهاد حتی احتیاط رو هم نفی میکنه. وقتی میگیم اجتهاد واجب عینیه یعنی چی؟ یعنی دیگه راه دیگری باقی نمیمونه. نه تنها تقلید جایز نیست، احتیاط هم دیگه جایز نیست. اما اگر گفتیم تقلید حرامه، باز دو راه کنارش باز هست، یا اجتهاد یا احتیاط. لذا میگم این دو تا نظر و تا دو قول به هم نزدیکن، با تفاوتی که البته بین اینها هست. قائلین به این قول خیلی برای مدعای خودشون یک دلیل روشنی بیان نکردن، اما حالا به نظر می رسد نسبت به این قول اشکالات متعددی وجود داره که ما اینجا تقریبا 5 اشکال رو بر این قول ذکر می کنیم. اولا وجوب عینی اجتهاد در این عصر و زمان امکان عادی ندارد. عادتا برای همه ممکن نیست که بتوانن خودشون در احکام اجتهاد کنند. این واقعا نسبت به بسیاری از مردم تکلیف به مالایطاقه، چون توانایی و استعداد افراد مختلفه و واقعا بعضی از مردم توانایی و عرض و حضور شما کشش این امر رو ندارن که بخواد اجتهاد واجبه عینی بشه. و اگر یک عارف عادلی هم بخواد به این کیفیت احکام رو برای مردم تشریح کنه، این برای بسیاری از یا در مورد بسیاری از احکام حاصل نشدنی است. پس اشکال اول ما اینه که اصلا امکان عادی نداره. اون وقت شما بیاید بگید خیلی خوب، که این قلت که بگید آقا اجتهاد واجب عینیه، اما نسبت به کسانی که میتوانن، اونایی که نمیتوانن تکلیف از اون ثابت میشه. خب آیا خود همین اگر تخصیص بخوایم بزنیم، این تخصیص تخصیص مستحضنی نخواهد بود؟ شما یک حکمی را جعل کنی که بعد از این حکم بخوای کثیر یا مثلا حداقل نیمی از افراد رو بخواید خارج بکنید، این یه تخصیص و استثناء مستحجنه. لذا به نظر میرسه این اشکال هست. ثانیاً بر فرض امکان حصول چنین امری، این مستلزم مشقت و اسر و حرجه. یعنی فرض کنین که وجوب عینی اجتهاد اگر باشه، امکان عمل به این تکلیف هست، عادتاً ممکنه. اگر سخن از شناخت مستندات احکامه، باز می شود گفت بالاخره راهش بازه و این امکان عادی فراهمه. اما یه مشکله اساسی داره و اون مسئله مشقت و عسر و حرج. شما فرض کنید اگر قرار باشه همه مردم بخوان برن اجتهاد و استنباط کنن، چه مشقتی برای اینها داره در کنار کار و زندگی و رفع حوائج و نیازهای روزمره، بالاخره این کار که خودش هم زمان زیادی میطلبه، همه موظف باشن برن این کار رو انجام بدن، برن درس بخونن یاد بگیرن، تازه بعد از که درس خوندن و یاد گرفتن دونه دونه هم خودشون بشینن استنباط کنن. یعنی اینجور نیست که حالا یه درسی بخونن تموم بشه بره، تا آخر عمر در مسائل باید بشینن هر مسئله‌ای که پیش میاد استنباط کنن. خب این واقعا موجب مشقت و عسر و حرجه و بلکه بالاتر مستلزم اختلال نظامه، یعنی نظام اجتماعی و نظام زندگی بشر به هم میخوره و مسلمن و قطعاً حکمی که موجب عسر و حرج یا اختلال نظام باشه در دین جعل نشد. اینم ثانی، یعنی اشکال دوم. ثالثاً اگر ما قائل به وجوب عینی اجتهاد شویم، لازمه اش این است که بگیم تقلید لغو باشه. چون وقتی اجتهاد واجب عینی باشه دیگه جایی برای تقلید نمیمونه. وقتی میگیم اجتهاد واجب عینیه، یعنی تنها راه معرفت به احکام اجتهاد، تنها راه اتیان به احکام اجتهاد و راه دیگری نیست. این یعنی نفی تقلید، یعنی لغویت عرض به حضور شما ادله جواز تقلید. ما این همه دلیل داریم بر جواز تقلید، بالاخره قول به وجوب عینی اجتهاد منافات دارد با ادله جواز تقلید، ادله‌ای که در جای خودش قابل قبوله و مورد توجهه. اطلاق ادله تقلید اقتضا میکنه که هر کسی اما از این که قادر بر کسب علم و تحصیل باشد یا چنین قدرتی نداشته باشد، هر کسی حق تقلید داره. تقلید مشروع جایزه، اینو بعداً بحث کنیم کرد. خب بالاخره این ادله تقلید رو مشروعیت بخشیده، جایز کرده و یک اطلاقی حتی براش قائله، میگه حتی کسانی که قدرت بر کسب علمم دارن میتوانن تقلید کنن. خب این ادله در جای خودش ثابته، اطلاقم داره. از این برم شما میخواید بگید که اجتهاد واجب عینی، خب اینو با هم سازگاری نداره. یا باید دست از وجوب عینی اجتهاد برداریم یا ادله تقلید رو که تردیدی در مشروعیت تقلید و جواز تقلید باقی نمیذارن اینو برداریم. لذا این قول به وجوب عینی اجتهاد با ادله جواز تقلید منافات. رابعا این قول مخالف سیره عقلا مبنی بر رجوع جاهل به عالم. سیره عقلا این است که در اموری که نمیدانند به اهل علم مراجعه کنند. به این طور نیست که در همه امور لازم باشد انسانها خودشون علم پیدا کنن. یه سیره است، رجوع جاهل به عالم خودش یه سیره است. این سیرم توسط شارع رد نشد، من ای ازش صورت نگرفته. خب اگر ما قائل به وجوب عینی اجتهاد شدیم، یعنی برخلاف این سیره امضا شده توسط شارع چنین قولی رو اختیار کرد. سیره الان معتبره، امضا شده توسط شارع. خب قول وجه وجوب عینی اجتهاد با این سیره هم که دلیل محکمی هست ناسازگاری داره. این هم رابع. خامسا سیره متشرع نافی وجوب عینی اجتهاد است، چون در زمان خود معصومین هم افتاء صورت گرفته. حتی اگر ما اجتهاد و استنباط و افتاء را در عصر نبی مکرم اسلام نفی بکنیم، اما فی الجمله افتاء و موضوع شما استنباط و تفقه و اجتهاد در عصر ائمه وجود داشت. حتی در مواردی خود ائمه امر به افتاء کردن، به ابان، ابان ابن تقلب، به زراره امر کردن افتاء کنید برای مردم، احکام رو بیان کنید، در مسجد بشینید برای مردم فتوا بدین، و خودشون تعلیم دادن کیفیت افتاء را و استنباط و اجتهاد را. خب اگر قرار بود اجتهاد واجب عینی باشه، دیگه امر به افتاء از ناحیه ائمه معنا نداشت. چرا؟ چه ربطی هست بین این دوتا؟ چه ملازمه ای هست بین وجوب عینی اجتهاد و لغویت امر به افتاء؟ ها؟ افتاء عبارت است از نقل فتوا برای دیگران، بیان فتوا برای دیگران. خب دیگران فتوا میخواهند برای چه؟ برای اینکه عمل کنند، برای اینکه تقلید بکنند. خب اصلا نفس عرض به حضور شما افتاء، امر به افتاء، نشون دهنده اینه که تقلید به رسمیت شناخته شده. اگر تقلید به رسمیت شناخته شده نبود، افتاء و امر به افتاء چه معنایی داشت؟ این ها فرمودی؟ پس خود سیره متشرعه مبنی بر افتاء نافی وجوب عینی اجتهاد، امر معصومین به افتاء نافی وجوب عینی اجتهاد، و عمل متشرعه و مسلمین در طول این سالها مبنی بر رجوع به کسانی که اهل فتوا بودند و اخذ احکام از اونها، این یه همیست که بوده، به رسمیت هم شناخته شده. و با این حساب آیا میشه ملتزم به وجوب عینی اجتهاد شد؟ لذا به نظر میرسد که این قول، یعنی قول به وجوب عینی اجتهاد، با این اشکالات پنجگانه مواجهه و این قول رو ما نمیتوانیم بپذیریم، نفیش میکنیم. تا بریم بعد سراغ عرض و حضور شما قول به وجوب کفایی اجتهاد، ببینیم آیا اجتهاد و به اصطلاح وجوب کفایی دارد یا ندارد. حالا ادله و نظرات اونها رو هم باید ببینیم تا بعد نتیجه بگیریم. الحمدلله رب العالمین.